السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. هدیه محضر مقدس آقا امام زمان علیه السلام و وجود مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، صلوات بلند خط بفرمایید. و ما در شرح دعای هشتم صحیفه هستیم که بحث استعاذه رو مطرح کردن حضرت اول، اللهم انی اعوذ بک. این اعوذ بک خواهی که ما باید بهش پناه ببریم زیاده، یعنی آفتهای زیادی میتونه حرکت ما رو مختل بکنه، مثل حرکت جنین در رحم مادر که منجر به سقط بچه یا تولد ناقص یا تولد معلول یا تولد بیمار یا تولد ضعیف میشه مختلفه، یعنی اشتباهات مختلف پدر مادر یا تغذیه بد مادر یا تصمیمای بدی که میگیره میتونه روی جنین اثر بذاره. ما هم که تو رحم دنیا هستیم از جهات مختلف آسیب پذیریم، دشمن داریم، بیماری داریم، چیزهای مختلفی میتونه به ما صدمه بزنه. برای همین خیلی خوبه که انسان اون بیماری شناسی خودش رو بالا ببره، آفت شناسی خودش رو بالا ببره. ما خیلی وقتا آدمایی داریم که بسیار آدمای قوی و خوبی هستن، آدمای لجبازی نیستن، آدمای هوسبازی نیستن، آدمای مطیعی هستن، پذیرششون پذیرش خوبی هست، ولی فقط چون آسیبا رو نمیشناسن آسیب میبینن. همین، یعنی اگه بدونن این آسیبه یا میتونه از کار بندازه اونها رو میتونن بهش غلبه کنن، ارادهشو دارن، اخلاصشو دارن، عشقشو دارن، همتشو دارن، اما مشکلی هستش اصلا نمیدونن این آفته و بهش مبتلا هستن، خبرم ندارن که این میتونه چقدر بهشون صدمه بزنه. معصومین علیه السلام به خود خداوند در قرآن تأکید زیادی دارن که ما آسیبها رو بشناسیم و انقدر این مهمه که ترجیح داره به شناخت خوبیها. امیرالمومنین فرمود اجتناب السیئات اولا من اکتساب الحسنات، اجتناب کردن از گناهان مهمتر از انجام حسنات. چون انسانی که گناهان رو نمیشناسه و آسیبها رو نمیشناسه ممکنه 30 سال حسناتش از بین بره، ممکنه عبادات خودش، کارهای خوب خودش رو ضایع کنه. لذا مهمترین کار انسان این هستش که به جایی که بیشتر تلاش بکنه کارهای خوب انجام بده، تلاش بکنه کارهای بد رو بشناسه، آسیبها رو بشناسه تا سرعت و قدرت زیاد باشه. این خیلی مهمه. حالا اولین چیزی که حضرت تو این دعا میارن، دعاهای مختلفی حضرت داره که آسیب شناسیه، ولی چون ما ترتیب دعایی که داریم میریم جلو رسیدیم به دعای هشت، اولین آسیبی که حضرت داره بیان میکنه آسیب فوق‌العاده مهمه به نام حرص، که من چند تا روایت و پیرامونه این مسئله براتون میخونم اول تا بعد یواش یواش جوانه به کار رو بیشتر باش آشنا بشیم و بعد به توضیحات بپردازیم. صلوات خط بفرمایید. من اول یه مثال بزنم برای شما تا بعد بدونیم حرص جایگاهش چیه. ببین شما فکر کنید مثلا قراره از یه جهنمی، از یه جای خیلی وحشتناکی، از یه جای کشندهی نجات پیدا کنید. بهتون میگن فقط یه پرواز وجود داره. یه اتفاق برای خیلی ها افتاده، یه پرواز وجود داره فلان موقع و سلام. اگه شما به این پرواز رسیدید که هیچ پرواز میکنید و به سرعت از اون جهنم، مثلا کانم توی یه جزیره گیر افتاده میخواد خودشو برسونه به کشور خودش، وطن خودش، یه کشتی میخواد بیاد بعد از مدت ها اونجا رد شه، یا یه پروازی میخواد انجام شه، بعد دیگه هم نمیاد تا سالها یا سال بعد، حتی مثلا سال بعد یکی دیگه ممکنه بیاد. تمام تلاش انسان این هستش که خودش رو به اون کشتی یا اون پرواز برسونه. پس باید برنامه‌اش رو به گونه‌ای تنظیم کنه که به اون کشتی و اون پرواز برسه. اگر نرسه دوباره باید یه سال بعد معطل شه یا اصلا کلا برای همیشه اونجا گرفتار شه. حالا وقتی کسی میخواد به این پرواز برسه، اگر تو اون جزیره گرفتار باشه، اون جزیره هم جزیره خوبی باشه، جزیره خوش آب و هوایی باشه، جزیره پر نعمتی باشه، وقتی انسان مشغول نعمتهای اونجا بشه دچار غفلت بشه، پرواز یادش بره، دیر برسه به پرواز، به اون کشتی دیر برسه، میمونه اونجا و نابود میشه، میمونه اونجا و تلف میشه. این صحنه تو زندگی خیلی پیش میاد. من مثلا همین چند روز پیش دیدم برای کنکور یه دانش آموزی که بنده خدا 2 سال خونده بود برای کنکور، توی بارندگی نتونست به موقع خودشو برسونه. بعضی رو ارتش رفت نجات داد، با ماشین رسوندشون. بعضی از دانش آموزا 2 سال خونده بودن که به کنکور برسن، گریه میکردن، گفتن که ما 2 ساله برای این روز میخواستیم بریم سر جلسه امتحانی، برای این یه ساعت چند ساعت کنکور خودمون رو آماده کردیم و نرسیدیم. چقدر حسرت میاره برای انسان، چقدر انسان باید خواسته هاشو، امیدهاشو، آرزوهاشو، هوسهاشو به گونه تنظیم بکنه که به اون سعادت و هدف خلقت خودش برسه. باید با اون تنظیم بکنه. و چون ذات انسان بی نهایت طلبه، ذات انسان حریص هست اصلا، یعنی انسان طالب کماله، حالا هم جمادی، هم گیاهی، هم حیوانی، هم عقلی، هم انسانی، به همه اینها هم احتیاج داره. اما اگه نفهمه کیه، معرفت نفس نداشته باشه که من باید به چی در واقع برسم، اون اصله، اون هوس‌ها و حرص‌ها میاد تو این 4 تا خلاصه میشه و اساسا نمیذاره شخص به سعادت برسه. این که ما دائما هی داریم شاخص میدیم برای این هستش که اگه کسی ندونه من باید به این شاخص ها برسم، احمقی میکنه. ببین ما میگیم ما اگر بخوایم موفق بشیم باید به 3 تا شاخص اصلی برسیم: رحمانیت و رحیمیت، نسبت به این حریص باشیم. چی بود با دومی؟ آرامش. سومی چی؟ شادی. اگه کسی این 3 تا رو نداشته باشه جهنم داره، مطمئن باشید. یعنی اگه کسی مهربان نباشه، رحمانیت و رحیمیت نداشته باشه، آرامش نداشته باشه و شاد نباشه، خسرت دنیا و الاخره، هم دنیاش خراب میشه هم آخرتش از دست میده، ابدیتش از دست میده. پس وقتی انسان میخواد خواسته هاشو تنظیم کنه، باید به گونه ای تنظیم کنه که از این ستا نیفته. اگر هرس هم بزنه، هرس بزنه تو این ستا، هرس بزنه روی این ستا. ما راجع معصومین هم داریم در بعضی از خصوصیت ها، در دعاها، حتی در قرآن اونها رو حریص معرفی میکنن. میگه امام حریصه، پیغمبر حریصه. اما حریصه به چیه؟ به سعادت. حریصه به چیه؟ به آخرت، به ابدیت. حریصه به چیه؟ به عشق خدا، به خلوت با خدا، به عبادت، به لذت‌های انسانی. اینم سهم انسانه. ولی ما متاسفانه تو این بخشا معمولا آدمای زاهدی هستیم، خیلی آدمای کم توقع، زاهد، خیلی بی رغبت. ولی تا دلتون بخواد رغبت ها میاد، میره سمت چی؟ سمت جمادات، اشیا، کمالات گیاهی، خورد و خوراک و ظاهر و زینتالات، تجملات، کمالات حیوانی، کمالات عقلی، شهوت‌های عقلی و علمی. من خیلی دیدم زمان جنگ طلبه هایی که هرس علم داشتن، اون که خدا و امام زمان کارشون داشتن، به خدا و امام زمان گفتن ما وقت نداریم، ما میخوایم عالم بشیم، میخوایم مجتهد شیم، میخوایم باسواد شیم، میخوایم سری تو سرا داشته باشیم. و بعد خودشون رو محروم کردن. امام خمینی سلام الله علیه فهمو کسانی که در زمان جنگ طلبه هایی که رفتن جنگ اقال از پای علم باز کردن، پرواز کردن، ولی اونایی که نرفتن باید روز قیامت جواب بدن. هر کسی، مردم در دوران دفاع مقدس خیلی ها اونقدر حریص بودن که حتی نه خودشون نه خانوادهشون اصلا باری از جهاد و برداشت نکردن، هیچی اصلا. یعنی 8 سال دفاع مقدس که این کشور درگیر بود با دشمنان، دشمنان اهل بیت، اینا اصلا فشاری به جیبشون، به وقتشون، به آبروشون، به علمشون و به قلبشون نیومد. چون یه عده‌ای بودن همیشه 1-2 میلیون نفر، اونا همیشه اونا کل بار این کشور رو برمی داشتن. مثل همین سردارای شهیدمون، همین شهیده که الان داریم میبینیم، همیشه همینجوری بوده. یه عده همیشه بار اصلی رو برمیدارن، بقیه در سایه اونها به رفاه میپردازن و خودشیفتگی و خودسازی دنیایی. مثلا به روی خودشون هم نمیارن که اصلا کشورشون جنگ دشمن داره، هیچ. پس ما کلن عاشق کمالات، حریص، اونم به شکل بی نهایت آفریده شدیم، چون روح خدا در ما هست. ما همه اون بی نهایت طلبیم که امام خمینی فرمود رئیس جمهور آمریکا هم عاشق خداست. یعنی چیه؟ یعنی بی نهایت طلبه. پس فرق امام خمینی و رئیس جمهور آمریکا چی بود؟ توضیح دادیم، گفتیم جفتشون معاویه و امیرالمومنین یزید و امام حسین، جفتشون تو بی نهایت طلبی و حرص داشتن معصوم بودن، هر دوشون بی نهایت طلب بودن. فرقشون این استش که امام حسین، امیرالمومنین، امام خمینی حرص خوب داشتن و یزید و معاویه و رئیس جمهور آمریکا حرص بد دارن. این رو میرن سراغ چیزی که گفتیم اونا حرصشون رو تو این چهارتا پیاده میکنن. انسان مؤمن حرصش رو کجا پیاده میکنه؟ تو بخش چندم؟ پنجم. یعنی اون بخشی که مربوط به خانواده آسمانی و اللهه. برای همین تو قرآن بارها تأکید میکنه کسی که عشق به الله و اهل بیت در رأس معشوقهاش نباشه آدم نیست اصلا. این سقوط کرده وادی حیوانیت. نه ها، حیوانا خیلی شبیه، حیوانات بهش میرن، عبادت دارن. یه باقی کسی فکر نکنه اینا، نه، خیلی پایین تر از حیوانیت، پایین تر از حتی جمادات هستن. قرآن میگه پایین تر از جمادات. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجاره او اشد قسوه. بعضیا معادل جمادات یا پایین تر از جمادات هستن. پایین تر از جمادات رو قرآن تعبیر دیگه ازش داره، میگه اینا سوخت جهنم میشن، اینجور آدم ها که حالا تو حرص هم ما همین تعبیر رو داریم. ببینید چی میگه حضرت، صلوات به روح امیرالمومنین خط بفرمایید. الحرس احر من النار، حرس، حرس دنیایی، این سوزاننده تر از آتش. برای همین روز قیامت وقتی خدا میخواد شعله جهنم رو بالا ببره، به بعد روز قیامت آدم ها سوخت جهنم هستن. وقودها، آیه قرآن دیگه، وقودها الناس والحجاره، مردمی که تو دنیا دائما قلبشون پر از آتش حرص دنیا بود، اینا همین آتش حرصشون، حالا حرص به علم، خیلی الان به خاطر حرص به علم، طلبگی، درس، دانشگاه، دکترا و تحصیلات خارج، خانوادهشون و پدر و مادر و همه کسو میسوزونن توی اون حرص شهوت علم و مدرک تحصیلیشون، شهوت مقامشون، شهوت ریاست طلبیشون، شهوت مالخواهیشون، میسوزونن واقعا، هم خودشون میسوزونن، خانوادهشون میسوزونن. خیلی زیر دست و پای آدمای حریص، پدر مادر، خواهر برادر، همسر، فرزند له میشن و میسوزن. این شب و روز دنبال خواسته هاست. لذا حضرت میگه این سوزاننده تر از آتشه حرص، وقتی بیفته به جون آدم. فطرت گراها اونا هم حرص دارن، ولی اونا حرصشون به سمت رحمانیت، رحیمیت. خدا راضی به پیغمبر میگه حریصون، بگید حریصون علیکم، حرص نجات مردم داره. این میشه اوج رحمانیت، رحیمیت، یعنی براش این مهمه، براش این مهمه. الان مردم غزه تو اون فشار وحشتناک بی‌نظیری که دارن، یه خلبان آمریکایی از شدت عذاب وجدان خودش آتیش میزنه، به نظر من قرب خوبی به خدا پیدا کرد تو این عذاب وجدانش. بعضی از دوستان خلبانشون میگفتن که ما اهلی که مردم غزه اینجوری هستن، ما هم خوراکمون رو تعطیل میکنیم، شکممون رو تعطیل میکنیم. یه مسیحیه ولی میفهمه این رو، حرص داره به مردم. دانشجوی آمریکا رو شما ناقوی میگه، یک سری دانشجو آمریکا، استرالیا، فرانسه، اروپا، شما نفستون از جا گرم پا میشه، جاتون که راحت دارید زندگیتون میکنید، چیکار دارید پا میشه؟ استادای دانشگاه چیکار دارید پا میشید؟ میاد دانشگاه کتک میخورید، دستگیر میشید، زندان میرید، هزار یه جور اذیت میشید، شکنجه میشید. میگه ما نمیتونیم نسبت به مردم مظلوم دنیا بی خیال باشیم. این رحمانیته، با اینکه مسیحیه و رحمانیته. مسیحی وای میسه کتک بخوره تا مسلمان ها نماز بخونن. دیدید دیگه شما، وایستادن دور مسلمان ها حلقه زدن مسیحی ها در حمایت از مسلمان ها که مسلمان ها فقط نمازشون رو بتونن بخونن. اینا کتک خوردن که اونا نماز بخونن. به قول یکی شما، ما خودمون مسیحی شیعه هستیم. چه انسان های بزرگی پیدا میشن. بعضی‌ها نه، بعضی تو همین جا مرجع تقلید هم هست. می‌بینی همه مردم دارن تیکه تیکه میشن زیر بمبارون، مجتهد، مرجع تقلید، استاد حوزه است، ولی بی‌عاطفه‌ترین و خشن‌ترین آدم هاست. ما الان کسایی داریم که حتی تو بزرگانمون، ظاهراً بزرگ‌ها، یک بارم اسرائیل رو محکوم نکردن. حتی یه بار. و می‌شناسیدم چند نفر از اینا اومدن وسط یه چیزی راجع به اسرائیل، آمریکا نمی‌دونم گفته باشن. اینه که انسان باید مراقبت بکنه که خواسته های چهارگانه پایینی یه موقعی باعث سوزاندن اعضای خانوادهش، خودش، ابدیتش، خانواده آسمانیش، امام زمانش نشه. امام زمان 1190 سال تو حرص ما داره میسوزه دیگه. ما حریص به دنیاییم، بیخیال امام زمانیم، حریص به جمع کردنیم، کمک امام زمان نمی کنیم، نه از پولمون میتونیم بگذاریم، نه از وقتمون، نه از آبرومون، نه از علممون، نه از قلبمون. او هی هر روز داره حلم ناصر ینصرونی میگه، چون ما مشغول حرصیم، حرص دنیاییم، غافلیم که الان امام از ما چی میخواد. بابامونه غافلیم ازش، اماممونه غافلیم ازش. پیغمبرمون میگه من مات ولم یعرف امام زمانهی ماتم میتتن، معرفت امام زمان یعنی چی؟ این زیر چادر حضرت دو. کسی زیر چادر حضرت نیست معرفت نداره دیگه. کسی الان حریص نیست به نجات امام زمان از این آوارگی و طرد شدگی و تنهایی، این اصلا آدمه؟ میشه اسمش آدم گذاشت؟ یک کسی که قصه نداره، وجدان نداره برای که نجات بده امامش رو از این وضعیت، یه باری رو از امام برداره تو این فاجعه‌ای که امام داره هر روز جلو چشش بچه‌هاشو بهش تجاوز میکنن، نوامیسشو بهش تجاوز میکنن، دارن بچه‌هاشو تیکه تیکه میکنن، بچه‌هاش از گرسنگی دارن میمیرن، اینا همه بچه‌های امامن دیگه. امام روحش در روح تک تک انسان‌ها وجود داره، انفسکم فی النفوس، در همه اینا امام زمان. امام با تک تک ماها فرمود من با تک تک شما مریض میشم، با تک تک شما قصه میخورم، با تک تک شما. چه روحی داره حضرت برای تک تک قصه های ما، مریضی های ما، دردای ما فشار میاره به حضرت. و یه کسی انقدر غیرت داره میگه خب با من حالا که اینجوری است برم اقلا 4 نفر رو نجات بدم، 10 نفر رو نجات بدم، از نظر اقتصادی، از نظر نمیدونم، از هر نظر یه کمکی کنم، یه باری بردارم برم کمک بابام. ولی خیلی هم این آدم های خودشیفته و خودخواه، فقط و فقط و فقط به خواسته های خودش، حریص به دنیا و خودشون هستن، درگیر نفسن، با روح کار ندارن، روحشون رو فدای نفسشون کردن، روحی که خدا امانت داده بهشون، نفخت و فیه من روحی، این کودک عزیز روان و فدای هوس های خودشون میکنن، کودک عزیز روان رو له میکنن، فانی میکنن، فدای هوس های نفسشون و دنیاشون. و اینجوریه که اینا هیچ وقت نه به آرامش میرسن، نه به شادی و نه به رحمانیت. در مقدس ترین جاها مثل قم، مشهد، تو حوزه ها میبینید که یه عالم ما درگیری و طلاق و جدایی و گرفتاری و دعوا داریم. چرا؟ چون مردم مشغول خودشون میشن، هرس این کارو با آدم میکنن. حضرت میگه خدای من پناه میبرم به تو از این که من هیجان الهرس، هرسم به هیجان بیفته. یعنی انسان تعادلش رو صراط از دست بده. صراط باریکتر از مو، تیزتر از شمشیره. شما بتونید تو دنیا حواست باشه چشمکایی که از اطراف زده میشه بهت، بتونی بیخیال بشی، مسیرت رو طی کنی تا خودت رو رد کنی. هرس یعنی این، یعنی که من بی موقع یه خواسته داشته باشم که اون خواسته منو نابود کنه، ولی خواسته خوبی هم باشه، حتی اگه خواسته خوبی باشه. خدا رحمت کنه استاد ما آیت الله مجتهدی میگه شما که طلبه هستید، طلبه گیری شروع کردید، نیاز طبیعیتون است که ازدواج بکنید اینا، اما سعی کنید اینم نخواهید. چرا؟ میگه شما تا پایان لمعتین صبر کنید، یه ذره جون بگیره درستون، یه ذره قویش شخصیت علمیتون، که بعد ازدواج شما رو نابود نکنه. ازدواج بی موقعش انسان رو از خیلی پروازا میندازه، که همون که دیرم بشه همینطوره، ولی به موقعش. میگه طلبه ها بهتره که اگه میتونن مشکلی ندارن، به حرام نمیفتن، اذیت نمیشن، سعی کنن که حداقل یه مرحله علمیشون رو رد کنن، بعد برن این کار انجام بدن. حالا تا این برای آقایون خیلی خوب، برای خانم ها شاید اصلا خوب نباشه. لذا ببین چی میفرماید، الهی جان ما فدای این امام بشه. کی همچین امامی داره که اینجوری میتونه برای ما تو هر مورد این همه اطلاعات دقیق ریاضی تخصصی بده؟ صلوات عاشقانه به روح بابامون امیرالمومنین علیه السلام خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد آل محمد وجل فرجهم. ما احسن بالانسان ان لا یشتهی ما لا ینبغی. این چقدر قشنگه، چقدر زیباست، چقدر قشنگ زیبنده است که انسان چیزایی که شایسته نیست و نخواد، چیزایی که شایسته نیست و نخواد. حالا واسه اونی که شایسته نیست گناه، معصیت نه، یه مقدار حلاله، حلالهای جمادی، حلالهای گیاهی، حلالهای ما. استادمون خدا رحمتشون آیت الله ممدوحی میگفت همزمان با من هم درسایی داشتم که وقتی درسشون خوب شد دانشگاه ها اومدن سراغشون، گفتن شما بیاید دانشگاه یا بیاید خارج از کشور. گفت هرس پول، حرص موقعیت‌های دنیایی اینها رو از حوزه چند بردشون توی فضاهای خارج از کشور که همه چیشون از دست دادن. من با اونا روبرو بودم، خدا جاغان میگفت، میگو الان طرف میگه من 90 سالم اما سرم رو هیچ بالینی نیست. بعد رفته اونجا خودفروشی کرده، فحشای دیگه، حالا کسی که میره بی موقع میره خارج یا میره اونجا خودشو میفروشه و از کمالات میفته، چه طلبه باشه چه هر کس میخواد باشه، یه هرس دیگه، بدویم بریم خارج بی موقع، آمادگی هم نداریم، میریم اونجا فیلم تلف میشه آدم، یا بدویم بریم دانشگاه، بدویم بریم فلان جا، بدویم بریم فلان مدرک تحصیلی، بدویم بریم فلان شغل رو بگیریم، خیلی پول میدن، خیلی خوبه. وقتی قانع نیستی، هرس داری، میری از کمالات میفتی. یعنی آدمی داریم که میمونه با نون خشکش هم راضیه، با مستجریش هم راضیه، با سختیش هم راضیه، با سیلی سرختش رو سخت نگه میداره تا به کمالات انسانی برسه، تا برسه به قدرت رحمانیت، رحیمیت، شادی مستمر، آرامش مستمر. ولی راضی نیست از زندگی، دائما هرس داره، خودش، خانوادش، و چون راضی نیست مجبور پرواز رو رها بکنه، مجبور کسب کمالات انسانی رو رها بکنه بره، چون باید با جاریش مسابقه بذاره، مقایسه داره زندگی. اینا که آدم وادار میکنه به حرص اینه دیگه، مقایسه، مسابقه، میگه خب حالا اونو داره ما نداریم، اونا الان صافخونه ما مستاجریم، اونا ماشین دارن ما ماشین نداریم، اونا بچه هاشون اینجوری هم بچه هاشون اونجوری نیست، هی همین مقایسه باعث میشه یه دفعه آدم بالاش بسوزه توی آتش حرص و به کمال دیگه نرسه. حالا بعد از این که مثلا شد حالا 50 60 70 80، من با این نخبه ها جلسه داشتم، نخبه های خیلی بزرگ، هم بین المللی هم داخلی. وقتی بس به اینجا میرسم میگم ما اون موقع نتونستیم موقع جوانی هرسمون رو کنترل بکنیم و الان رسیدیم به یه جایی که همه چیمون رو از دست دادیم، الان دیگه اینقدر سنمون رفته بالا که به راحتی دیگه نمیتونیم مثل اون موقع پرواز یاد بگیریم یا پرواز کنیم. برای همه اگه انسان تو آغاز زندگیش، دوران جوانیش یا هر مرحله از زندگیش بتونه این لامصب و حفظ بکنه، و من یوغ شح نفسهی فاولائک هم المفلحون، قرآن میگه هر که بتونه این حرص این نفس خودشو بتونه کنترل بکنه، این هم رستگاریه، این رستگاری. بنابراین انسانی که مقایسه نمی کنه، مسابقه نمیذاره، میخواد ماشین بخره، میخواد خونه بخره، هرس میزنه، میخواد یه وسیله خونه بگیره، هرس میزنه، قرض بدهی، نمیدونم گرفتاری های زیاد، این دیگه نمیتونه پرواز بکنه. این باید شب تا صبح، صبح تا شب کار بکنه، بهای این هرساشو بپردازه، بهای این شهوتهاشو بپردازه، چون میخواد زندگیش دائما مقایسه و مسابقه داره، قانع نیست. حالا یه دفعه میبینی که این لیاقت داشت تا بالاترین درجات بره، ولی الان خب مجبوره 12 ساعت کار بکنه، 14 ساعت کار بکنه که مثلا یه چیز دنیایی رو تأمین بکنه. این دلیل نمیشه یه موقع این حرفای من یه موقع اینو بهانه نکنن آدمای تنبل، چون ما تنبل زیاد داریم الحمدلله، به خصوص تو قوم که نسبت به کار دنیاییشون تنبل میشن، شوهرداری خوب، بچه داری خوب، رسیدگی به خونه، رسیدگی خوب به خانواده. فهمون من کسل ان امر دنیا فهو ان امر آخرته اکسل، آدمایی که میان تنبلی میکنن تو کار دنیاییشون، تو کار آخرتشون کسل ترن اتفاقا. نمیگه تو کارهای دنیایتون نیازهای چارگانتون تنبلی کنید، میگه مواظب باشید اینا، هرس اینا شما رو از پرواز اصلی و بخش پنجم باز نداره، این مهمه. ولی اینکه شما تو این چهار تا زحمت بکشید تلاش بکنید خیلی هم ارزش داره، ولی مواظب باشید به هرس نیفتید. هیجان هرس خیلی خطرناکه، میاد سراغ آدم، یه دفعه میبینی که مقام، شهرت، ما را چقدر طلبه های خوب داریم، چقدر استعدادهای خوب داریم، چون حرص شهرت و قدرت و محبوبیت دارن، الان وقتشون تو این اینستاگرام و فضاهای مجازی داره تلف میشه. چرا؟ چون دنبال فالوور به قول امروزی یا دنبال کننده میگرده، میخواد دیده بشه، میخواد حرفاش شنیده بشه، میخواد همه بهش توجه کنن، میخواد همه بهش استاد استاد بگن، نمیتونه دست از این کار برده. و الان وقت این حرفای تو نیست، تو الان باید 30 سال کار کنی، 20 سال کار کنی، مخفی، چرا خاموش، قوی، تا یه زمانی برای خدا، به خاطر خدا دست چهار نفر رو بگیری. اول تو تبابت تو یاد بگیر، بعد برو بشین. یا آقای مادر به من گفتش که من درس و حوزه و دانشگاه حوصله‌شو ندارم، ولی میخوام تو این فضای مجازی باشم، صدها نفر، هزاران نفر، میلیون ها نفر کمک کنم. با کدوم سرمایه میخوای کمک بکنی؟ این شهوته. من اصلا نمیخوام این چیزا، نه حال کتاب دارم، نه درس دارم، نه دانشگاه میخوام برم. خب بچا چه چیزی؟ نه من میخوام اینجوری باشم، مثل این مثلا فکر کرده، مثل این سلبریتی ها هستن که یه مش خیال زده فقط به خاطر که این سلبریتی و نمیدونم هنرپیشه و خواننده است میدن توی صفحه اون. اینجوری نیست، انسان باید حرف برای گفتن داشته، اون حرفم به خاطر خدا بزنه نه برای خودش. اگه دنبال این باشه که بی موقع دیده بشه، بی موقع دنبال این بگرده که مثلا دنبال من باشن، اون خودش یه شهوته، خودش یه نفسانیته. اینکه انسان باید اینو کاملا بتونه اینو مهار بکنه، به کمالاتش برسه. علی علیه السلام میفرماد من میدونم شما رو چجوری آدمتون کنم، اما اگه بخوام به شما برسم خودم اذیت میشم. چند جا در نهج البلاغه داره، نمیتونم شما رو اصلاح بکنم الا به فساد نفس، چون خودم آلوده بکنم تو میخوام شما. این طرف تو فضای مجازی تو اینستاگرام خودش رو به لجن میکشه تا بخواد مثلا چهار نفر بازدید کننده داشته باشه، حاضر حرف آخونده، حاضر حرف کفرآمیز بزنه، حاضر پا رو احکام بذاره تا بقیه خوششون بیاد از این آخوند. خیلی عجیبه ها، درس خونده که دفاع از دین کنه، پا میذاره روی دین که چه دیده بشه، بقیه خوششون بیاد ازش. خب حرص اینو داره، حرص دیده شدن رو داره. میفهمم خیلی خوبه، چقدر زیبنده است. آدم چیزیو که شایسته نیست و نخواد، ای دنبالش نباشه، حرص بزنه این اون همینجوری هی چنگ بندازه، آدم ساقط میکنه. حالا این ابعاد مهم میداره که من هنوز بازش نکردم، الان فقط دارم یه مقدمه میگم که بدونید. ما همونطور که این قاعده خیلی مهمه، خواهش میکنم خیلی بهش دقت کنید، یه صلوات هم به محضر امیرالمومنین علیه السلام خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد. در روایت داریم المصائب بین البریه مقسومتون به سبیه، که قبلا توضیح دادم برای شما تو جلسات قبل، مصیبت ها بین آدما مساوی تقسیم شده. خیلی ها مصیبتاشون تو این دنیا میگذرونن، سر صدا هم نمیکنن، راضی هم هستن، بالاخره میگذره و بعدم راحت میشن. شما همون تو باشگاه دیگه توضیح دادیم، قله ما تو باشگاه، بازگاه همه یه کسایی که تو باشگاه زندگی میکنن، کار میکنن، حضور دارن، همه باید این مصیبت ها رو بگذرونن. از نظر پرورش اندام مثلا باید برای کمربند زرد این مهارت ها رو یاد بگیرن، روزامو تمریناشو باید انجام، بعد کمربند قهوه‌ای، کمربند نارنجی، کمربند قرمز، کمربند مشکی، همه باید بگذارید تمرین تو درجاتو بگیرن. مثل ارتشه، میگه آقا شما گروهبانی داری طی میکنی، الان سربازی میخوای بشی گروهبان، این دوره رو طی کنی بعد میشی گروهبان، بعد میشی چی؟ استوار. خب این دوره شو باید تموم کنه، همه این دوره رو باید طی کنن. آم همه باید کلاس اول ابتدایی رو بگذرونن بشن دوم، دومو بگذرونن بشن سوم، سوم بگذرونن برن چهارم، تا برن لیسانس، تا برن دکترا، تا برن بالا. همه باید مسیر رو طی کنن، همه باید به اون اندازه درس بخونن، تمرین حل کنن، مشق بنویسن، کلاس برن، امتحان بدن. قرآن هم همینو میگه، ما مصائب و مساوی تقسیم کردیم. بعضیا با عشق و با زرنگی و با رضا و با شکر این مصائب زندگیشون رو میگذرونن، بعدش هم میرسن به سعادت ابدی. بعضیا علاقه ندارن، همش دنبال خوشگذرونی و رفاه هستن، مصائبشون طی نمیشه. بعد که موقع پروازشون هست مونده مصائب، میگن خب نه اونو نگذروندی، تو باید بری اون قبلی ها رو که بقیه گذروندن تو نگذروندی، بی موقع هم میشه. من یادم یه موقعی همین خاطر رو گفتم براتون یا نه، کنکور شرکت کرده بودم، کنکور شرکت کردم قبول شدم، دانشگاه تهران هم قبول شدم. بعد گفتم خب حالا دانشگاه تهران قبول شدیم بریم ثبت نام میکنیم دیگه. اون موقع من نظامی بودم، رفتم آموزش دانشگاه تهران، گفتم این قبولی منه ثبت نام کنم. گفت دیپلمت؟ گفت دیپلم ندارم. اون موقع میشد بدون دیپلم آدم شرکت کنه کنکور. گفت آقا چی داری میگی؟ به دیپلم تو رو بردار بیار، تا دیپلم نداشته باشی و نمیتونی قبولی تو قبول شدی قبوله، ولی وقت اونی که بقیه گذروندن رو تو باید بگذرونی. بقیه که دارن میان اینجا درس میخونن، تا چه سالی درس خوندن؟ 12 کلاس. شما 11 کلاس درس خوندی، حالا قبولی هم آوردی آوردی، ولی قبول نیست. برو اون یه سال تو بگذرون بیاد. من دوباره اونو نگرش داشتم، رفتم یه سال کشتم خودم و شب و روز که اینو قبول بشم، بعد از قبولی اون دانشگاه استفاده کنم. پس ببینید جهش ما نداریم، در لذت ها هم همینطوره، این یادتون نره. اون بخش خوب فهمیدن همه؟ تو لذت ها هم همینطوره، یعنی شما وقتی که میاد از اینجا هرس میزنی تو مال بیشتر، رفاه بیشتر، لذت بیشتر، داری از یه سهم جاودانت مصرف میکنی. ببین حضرت زهرا سلام الله علیها جریان خوابش رو میدونید؟ یه موقعی یه گردنبند قشنگی رو انتخاب کرد که برداره، یه گردنبند رو برداشت، شب خواب دید که تو بهشته، میخواد روی تختی قرار بگیره، تختش یه پله نداره، یه پایه نداره. اون یه پایه رو کجا مصرف کرده بود؟ آن کجا بود اون یه پایه؟ والا خیلی خانوما هستن میخوان طلا داشته باشن ولی ندارن. درستم میگم، میگم اگه من بخوام طلا داشته باشم به شوهرم فشار میاد، به زندگی فشار میاد، این طلایی هم که دارم تصرف میکنم برای رفاه خانواده. ولی که میگه نه من حتما باید بری قرض بگیری، پدر شوهرش هم در میاره، من با طلا داشته باشم، من اینو داشته باشم، خونه من، فرشم باید اینجوری باشه، ظرفم باید اینجوری باشه، پرده باید اینجوری باشه، نمیفهمه که داره از سهم چی مصرف میکنه. با این هرسا داره با هر زدن از سهم ابدیت شب اول قبل بعدش داره مصرف میکنه. میگه آقا تو دنیا اونجا بقیه، در روایت داریم، روایتش هم براتون خوندم، ربنا اخواننا کننا معهم فبما فضلتهم علینا. این تو بهش که میشه روز قیامت میشه، یه دفعه به این خواهره میگن تو برو درجات، انقدر میره بالا این خواهره که این خواهره دیگه اون خواهرش رو نمیبینه، شوهرش رو نمیبینه، زنش رو نمیبینه، بچهش رو نمیبینه، دوستش رو نمیبینه، اون انقدر میره بالا. بعد میگه خدای ما که با هم بودیم، که با اینا بودیم، پس چرا اون انقدر رفتن بالا؟ میگه هیهات هیهات، هرگز هرگز. اون موقعی که تو داشتی سیر بودی میخوردی تا خرخره، این گرسنگی داشته میکشیده، گرسنگی عمدی هم میکشیده. حالا گرسنگی، بعضی گرسنگی اجباری میکشن، خب مثل بچهای غزه الان پاشون حساب میشه، مثل مردم غزه، مثل مردم فقیری که الان فقیرن تو همین شهرم هستن. اون الان نداره، وضع مالیش خوب نیست، نمیتونه، گرفتاری داره، داره میکشه، داره میکشه. یه وقت نه، یه کسی داره حواسش هست، مثل امیرون، مثل امه ما ثروتمندترین مردم زمان خودشون بودن، اما هیچ وقت بهره برداری نبود که ما چون داریم بهره برداری میگه، زیرک بودن، چون میگم من اگه اینجا لذتشو بخوام ببرم مثل بقیه، بقیه جلو بزنم، خودمو نشون بدم، نمیدونم رو دست بقیه بلند شم، میتونم ماشین آنچنانی بخرم، میتونم خانه آنچنانی بخرم. میخری حواست باشه، تو داری از یه جای دیگه مصرف میکنی، سهمیتون یکیه، داری از یه جای دیگه مصرف میکنی. برای همین وقتی هرس میزنی، وقتی نداری، خوشحالی که یه جای داره برات ذخیره میشه، من هرس نداشته باشم. ولی وقتی داری هرس میزنی به این موقع، بدون که داری از یه جای دیگه مصرف میشه، از یه جای دیگه داری مصرف میکنی که بعد حسرت میخوری. میگه اون که شما تو امنیت بودید اینا تو جنگ بودن، اون موقع که شما تو آرامش بودید اینا تو ترس بودن، اون موقعی که شما تو زیر کولر بودید اینا گرما میکشیدن. گرما، من یادمه ما گرمای 50 درجه جبهه بچه روزه هم میگرفتن. ولی اون 50 درجه زیر هوای آزاد، زیر آفتاب سوزان روزه هم باشی، طوری که چش آدم سیاهی میرفت از شدت تشنگی و ضعف. روی یه زیر کوله دارن تو خونه هاشون اشغال میکنن، آب یخ هم دارن، همه چی دارن، همه چی هم گیرشون میاد، همه جور هم میخورن. یه کسی نه، اون افطار هم که میارن براش یه ذره نون پنیری، یه کنسروی چیزی بهش میدن، اینم سحرش، اینم افطارش، خیلی فرق میکنه. بنابراین این زیرکی نیست که انسان بگه خب من ثروتمند، آدم ثروتمند میشناسم، تاجره، تاجر خارجیه، بهش میگم حاجی تو که وضع مالیت خوبه، این چی ماشین سوار میشی همیشه همین سوار میشی؟ گفتش که بله، ولی من بخوام ماشین آنجوری بخرم خیلی ها دلشون میسوزه، حسرت میخورن. یک کسی یه خونه ای ساخته بود، پیغمبر بهش گفت خجالت نمیکشی این خونه چیه درست کردی؟ هر که میبینه حسرتشو میخوره. خب یا رسول من پول داشتم ساختم، خوشم اونو میمد. اصلا اون حیا کن از خدا، دل خیلی ها میسوزه به خاطر این. یه خانومی رو میشناختم خیلی وضع مالیش خوب بود، خیلی، بعد بچه هم زیاد داشت، عروس داشت، داماد داشت، شوهرش دوستش داشت، بهش میرسید. این همه براش طلا میخریدن، لباسهای آنچنانی و اینا. یه موقعی ما به یه مناسبتی با این هم صحبت شدیم، زن مثلا حدود 90 سالش بود خانم. گفتم آش خانم من خیلی سال شما رو میشناسم، همیشه اینقدر ساده میگردید، طلاهاتو بس چرا استفاده نمی کنیم؟ گفت طلاهام هر که احتیاج داره میدم بهش، مثلا ازدواج میخوان کنن، میخوان مثلا بذارن بانک کارگشایی، میخوان اینجا گرو بذارن، از این طلاهام استفاده دارم زیاد میکنم. ولی به من گفت، گفت میدونی من اگه اینو طلاهامو بخوام استفاده کنم، این لباسامو بپوشم، چقدر آدما و جوونا حسرت میخورن که ندارن، حیا میکنم از خدا. ببین اینم یا زن بی سواده ها، ولی بسیار فهمیده و با معرفت، سواد نداره، علم نداره، اما معرفتش خیلی بالاست، مهم معرفت است. ما چقدر عروس داماد داریم اصلا حسرت این طلاها رو میخوره، مگه این کارو کنه اونم که اینا خیلی اذیت میشه. من همین طلاهام استفاده دیگه دارم میکنم، لباسام هم خوبه دیگه، حالا اینا میدم به اینا اون اونایی که، یعنی اون موقع از زمانی که من میگم 90 سالشه، 40 سالم میشناختمش، یعنی این 50 سالی که من میشناختمش میتونه بیاد بره پوز بده، اما هیچ وقت این کارو نمیکنه، به رخ بقیه بکشه. اما قرآن هم میگه فاما به نعمت ربک، چی؟ فقط نعمت پروردگار تو استفاده کن، داشته باش، بد نگرد، هپلی نگرد، به قول معروف ضعیف و یه جوری که همه فکر کنن که من آدم گفتم، یه آدم سرمایه‌دار بزرگ میشناختم، ساختمون ساز اینا، این همیشه انقدر لباسه کهنه میپوشه که همه فکر کنن فقیر، باید نیستی بهش کمک کنن. این خوب نیست. بله آدم نعمتی دادن بهش، حالا یا هدیه دادن بهش یا نعمتی دادن بهش، استفاده میکنه، ادای فقرا رو در نمیاره، اون خیلی گناه داره، انسان وقتی داره ادای ندارا رو در بیاره، ولی دلیل نیست اگه داری به رخ بقیه بکشی. من دارم الان میخوام ماشین آمودلی بخرم، ماشین چند میلیاردی زیر پام که بقیه ببینن همش، الان من لیست تو اجتماع خودمون شما ناخونید، خانمون رو یه جوری بسازیم، دیوار خانه اصلا طرف اصلا جلوی این خونه رد میشه جیگرش آب میشه، مستاجره برای 50 متر جا داره داغون میشه، بعد میاد این خونه ها رو میبینه، این چه کاریه؟ یا هرس دیگه میزنه با دو تا اتاق بسشه، بابا تو یه خانم داری دو تا بچه، یه خونه 80 متری بسته، 70 متری بسته، 90 متری بسته، رفته خونه گرفته 200 متر. این هرسه عذاب آورم هست. حالا حضرت یه بخشی که تو هرس داریم، هرس عذابه. ببینید الهرسو انا اون معبد، هرس رنج همیشگی و جاودانه. چرا؟ چرا رنج همیشگی و جاودانه؟ چون با تو اون موقع که با این زن و دوتا بچه 80 متر بسته، برای چی هرس میزنی میری یه خونه 150 متری 200 متری میگیری؟ هم باید کرایه خونه بدی، پس باید کار بیشتری کنی که کرایه خونه بدی، هم باید پرش کنی این خونه رو، پس باید بری براش فرش بخری، لوازم بخری، یا عالم خرید دیگه کنه، اونم که هرس. هم این خانم بیچاره تو باید اینو خونه رو سر پا نگه داره دیگه، جون نمیمونه براش هستن این خانم. یعنی یه هرس باعث میشه که هم خودش به زحمت میفته شب و روز، هم زن و بچهش به زحمت میفتن. ولی نه، یه خانواده‌ای هستش که با 80 متر بسشونه، عذابم نمیکشن. یعنی این حسه خودش یه شکنجه است، یه حماقت باعث میشه انسان. باز من تأکید میکنم این حماقته چیه؟ مقایسه بگید و چی؟ مسابقه. مقایسه، مسابقه و این که من میخوام رو دست بقیه بلند شم. احمق ترین آدم ها کسی که میخواد رو دست بقیه بلند شه، چون وقتی پیروز میشی رو دست بقیه بلند میشی، شکستت اونجاست پیش خدا، اونجا از چشم خدا میفتی. الان جلو زدی آه؟ اول از این وقت قاعده هو و انته تو اکی جلو زدی، میگو طرف با خودش کشتی گرفت دوم شد. آه؟ دقیقا همینجوری احمقانه است که انسان با خودش کشتی بگیره دوم بشه. اون خواهرت، اون برادرت، هو و انت، اینا همه بچه های امام زمان هم. تو الان از این جلو زدی یعنی چی؟ تو حتی تو عبادت هم جلو بزنی از اون نمیتونی بگی خب خوش به حالا من رفتم بهش میره جهنم. اگه خوشت بیاد از این، تو همین هم ازت خوشت بیاد، بیچاره ای، خشنی. ما خدا اجازه نداده حتی تو موقعی که داریم قرب پیدا میکنیم به خداوند تنهایی بریم پیشش. میگه ایاک بگید نعبد و ایاک نستعین. اصلا نماز جماعت یعنی ما هممون یه نفریم، هممون میایم عیبای همدیگر و ضعفای همدیگر رو پر میکنیم، عبادتمون دست جمعی، ما هممون یه نفریم. مگه میشه آدم کیف کنه از این که یه نفر بره بهشت، خودش بره بهشت، بقیه برن جهنم؟ حرص در خوردن، حرص در خوراک، حرص در لباس، حرص در عطر، حرص در نمیدونم لوازم و تحریر، حرص در چه خبره؟ خب بست دیگه، بشین سر جات، برو تو کمالات عالی سیر بکن، چون بزرگان رو ملاقات کنین، علامه رو نگاه بکنین، بزرگان و اولیای خدا رو بکنین، وضعیت زندگی اینا چجوری بوده. ما الان طلبه داریم سال اول انقدر حریصه رفته کتابای سال دهمش رو خریده. خب الان بشین فشار بیاری به خودت، اصلا معلومه زنده هستی تا اون موقع یا نه؟ هر وقت زنده بوده خدا اون موقع کتابا به نصیبت میکنه. میری تو خونه، ببینید کتابخونه چیده انواع کتاب‌ها، اصلا من اینا که اینو میخواد بخونه اینا رو، کتابای مال چند سال بعدش، چه کاریه؟ میخوام بگم هرس همه جوره میاد سراغ انسان، هرس همه جوره میتونه نابود کنه. میفهمد الهرس و انا و معبد، هرس یه شکنجه همیشگیه، مقایسه و مسابقه و این که تو میخوای رو دقیقه، چرا دامادمون اینجوریه، چرا عروسمون اینجوریه، چرا باجناقم اینجوریه، چرا رفیقم اونجوریه، و این دیگه نمیذاره آدم به کمال برسه. آدمی که شایستگی کمالات فوق‌العاده رو داره، استعدادهای فوق‌العاده داره برای ابدیت و آخرت، برای ارتباط با فرشته ها، ارتباط با امام زمان، رفت و آمد با غیب، برای پرواز در ملکوت، میبینی این آدم استعدادش رو بازشه تو چی؟ تو حرکت به سمت جهنم و عمق جهنم رو داره میره، چون حریصه. قرآن چی میگه؟ قرآن میفهمد آیه 7 سوره کهف، انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها لنبلوهم ایهم احسن عملا. ما همه چی رو تو دنیا چشمک زن آفریدیم تا ببینیم حرص در میاد یا نه. نه این حرصی که میگم حرصم در اومد اصلا فوت میشه، اون یه چیز دیگه است. حرص آدمو در میاره، اون نه، این هرسو داره میگه، اون زیاده طلبیه. میگه ما همه چی رو روی زمین چشمک زن میذاریم تا ببین امتحانتون کنیم. آ یه پیرن بسید، همون یه پیرن رو بخره حالا تا بعد. نه، من باید 3 تا پیرن بخرم. هر چی میخواد بخره. آدمی که میخواد پروازهای بزرگ داشته باشه حریص نیست. از ذریع میفهمد وقتی میخواید برید انتخاب کنید چیزی رو، اولی موردی که دیدی و پسندیدی برش دار دیگه، نگو برم ببینم حالا مثلا این الان یه دفعه مثلا میری میخواد کفش بخره، تا تمام بازار کفش رو زیر رو میکنه، عمر و وقتش تلف شده، این روزا هزینه ها محسوب نمیکنه. حالا فکر کرده بعد از 4 ساعت گشتن توی بازار کفش، حالا یک کفش خرید مثلا 100 هزار تومان ارزون تر یا بهتر، فکر میکنه خیلی برنده شده. آدمی که کار زندگی داره، آدمی که قرار پرواز در ملکوت کنه، وقتش برای این چیزا نمیذاره که. اون وقتی میره بازار میبینه آه الان این کفش مناسبش تعریف شده است، اینو میخوام. حالا 2 تا 3 تا مغازه ببین، ولی این که عمر تلف میکنه، یه نصف روز رفته، یه روز تموم رفته، میگه آره ما بازار کفش رو من دیدم ولی نپسندیدم. یه انگشتر میخواد انتخاب کنه، یه ساعت، همسر میخواد انتخاب کنه. آقا الان معرفی کردم به این همسر و این خانم و این آقا رو، ملاکا خوب بود؟ نگو. حالا بذار ببینم. دیدی بعضیا 40 سالگی 50 سالگی و اصلا تا اونی که مورد نظرشون هست انتخاب کنه، هیچ وقت این اتفاق نبیفته. من نوعا آقایون میان زیاد سراغ ما، آقا مثلا میخوام ازدواج کنم، الان مثلا 40 سالمه 50 سالمه اینا، میام عزیزم وسواسی داری تو، تو هنوز نتونستی از این همه سال یه همسر انتخاب بکنی. این هر دنبال یه چیز افسانه‌ای داره میگرده. آقا اولی مورد رفتی یه خانومی رو دیدی که این اون شرایطی که لازمه، شایستگی داره، دیدیش انتخاب کردی، سلامش بر تو، کار زندگی برو، کار دیگه برس. خدا رحمت کنه، امام میگفت من انقدر وقت ندارم که بخوام خیلی وایسم برای ازدواج و اینو هزینه کنم، ازدواجشو انداخته مارمزون، گفت به درس و کار دیگه هم لطمه میخوره. اما تو مارمزون یه جوری سرتاشو جمع کرده بود که به کار دیگه اش نرسید. بعضیا نه، بعضی یه عروسی میخوام بکنن، یه سال عمر تلف میکنن، خانومش و آقاش و هرس هم میزنن و این هرسا کارو خراب میکنه. برای جهیزیه چقدر بدبختی داره، برای مهریه چقدر درگیری دارن، برای خود عروسی آی نمیدونم اول باید نمیدونم نامزدی باشه، نمیدونم الان باید حنا بندون باشه، الان باید بریم فلان کارو کنم، برای یه عروسی نمیدونم الان بریم نه آتولیه باید حتما عکس اینجوری باشه، باید اونطوری باشه، باید اینجوری باشه. ببینید اصلا یه عروسی که قراره خوش بگذره، پدر داماد و عروس و خانواده ها در بیاد، این دو نفر میخوان به هم برسن. خب حالا این الان خیلی خوش میذره، یعنی خیلی خوب شد اینجوری. بعد تو هر یه مقطعش هم دعواست، تو هر یه مقطعش هم دلخوریه، سر شامش، سر نمیدونم تالارش دعواست، سر غذاش دعواست، سر سالادش دعواست، سر نمیدونم صندلیاش دعواست، سر لوستر نمیدونم سالن دعواست، هیچی. میبینی که احمق بازی های حریصانه باعث میشه یه زندگی کوف بشه. وقتی میگیم آقا شادی ناموسه و آرامش ناموسه، رحمانیت و رحیمیت ناموسه، یعنی مواظب باش زیاده خواهیت و نیاد به این ستا ناموس لطمه بزنه. آقا حالا هر جا شد، هر چی تو میگی. برای همینم مؤمن میگه المؤمنو یاکلو به شهوت اهله و المنافقو یاکلو به شهوت. مؤمن همیشه با میل خانوادش رفتار میکنه، نه که هر چی من میگم باید بشه. کجا بریم، چی بخوریم، چی دوست دارید بخوریم، همون شد به تموم کرد. اما حالا میبینی بعضیا انقدر شرایط برای یه شکم، انقدر شرایط دارن. ما میگه آینه همسان الان این رستوران به این خوبی، بریم چه غذا بخوریم. نه، رستورانی که میخوام توش غذا بخوریم باید بریم نه فلان رستوران باشه، فلان غذا باشه، فلان میز باشه، یه فلان مدل باشه، ظرف باشه. من آدم میشستم یه دونه، نه ها دارم جدی میگم، آدم من میشستم تو جستجوی رستوران آنچنانی، تصادف کرده مرده، خانوادش مردن. بابا میخوام یه چیزی نوش جون کنید، خیلی خوب، الان میخوام یه غذایی بخورید، یه رستورانی که غذای سالمی داره مطمئنی سا بزن کنم غذا تو بخور دیگه. نه باید ما بریم نمیدونم فلان رستوران باشه، فلان جا باشه، با فلان شرایط. این عمر تلف کنه، وقت تلف کنه، این گرفتاری زیادی برای انسان ایجاد میکنه. باز نگاه کنید، تمامش هم قرونش برم از وجود مقدس امیرالمومنینه. الهرسو زمیم المقبه، عجیبه، بعد اینا خیلی کار بشه، ما الان نمیرسیم همه اینا رو میفهمد. هرس بداقبته، آدمی که هریسه بد عاقبت. داستان حریص داستان کسی است که میخواست مشک رو بگیره از آب رودخونه، رفت مشک رو بگیره، بعد رفیقاش دیدن نمیاد، گفتم ول کن مشک، گفت من مشک رو ول کردم، این من رو ول نمیکنه. یه خرس بوده اشتباهی فکر میکرده مشک گرفته بودش، میگه این منو ول نمیکنه. هرس اینجوریه، وقتی هرس میزنی میفتی توی دامی که میبینی خیلی چیزای دیگه نابود میشه. خیلی هممون هم این تجربه رو داریم، چقدر وقتمون تلف شده، چقدر عمرمون تلف شده، چقدر پشیمون شدیم از انتخابای حریصانه که کردیم، چقدر آسیب دیدیم از انتخابای حریصانمون. و اونجایی که آدم میتونه بهش غلبه بکنه خوشحاله، هم سعادتهای دیگه رو از دست نداده، هم سبکباله، هم سرعت داره، هم قدرت داره، هم آرامش داره. شادی توی کمیت نیست، این دقت کنید، کمیت استراب میاره برای آدم. الان شما یه ماشین، یه فرش خریدید با یه قیمت مناسب، ولی نه هرس بودی رفتی یه فرش خیلی گرون قیمت خریدی، یه مبل خیلی خاص خریدی. خب دقت کن الان اینجوری شده دیگه، میرن مبل خاص میخرن یا فرش خیلی خاص، بعد بچه میاد یه خودکار میکشه روش، بچه همسایه، بچه مهمون میاد، یه دفعه مبل آنچنانی گرون قیمت، بچه خودت 90 میاد یه رنگ میکشه، اعصاب آدم خورد میشه. بعد حالا از این میخواد که چقدر وقت گذشته رفته این مبلمان رو خریده، مبل اونجوری رو، حالا برای اینکه این آسیب نبینه مجبور شده بهش پارچه چلواری بکشه روش. خب پس دیگه چه فایده‌ای داشت؟ مبل برای این است آدم از رنگش لذت ببره دیگه، تناسب و رنگ و اینا. حالا البته همه باید برن رو پارچه بشه، پارچه سفید بشینن. ها دیدید خلبازی ها رو؟ ها؟ یا مثلا روی مبلی های پلاستیکی عرق میکنه، لیز میخوره آدم، پشت آدم خیس میشه. چرا؟ میخواه اینو بردار، میخواییم بشینیم روش لذت ببریم. میگه نه، اینجا الان یه چایی میخواید بخورید میرسه روش، نمیتونم یه میوه میخواید بخورید رنگش میفته به این، یه چیز توت فرنگی دستت الان بخوره به این بیفته، میگم من میتونم بشورمش، داستان داره. ولی برای چی خریدیم اینو ما؟ الان برای چی خریدیم؟ میخواستیم چه لذتی ببریم؟ فقط میخواستیم بگیم داریم، میخواستیم بگیم ما همچین چیزی داریم تو خونمون. اینکه حضرت میگه که این رنج و عنا داره برای ما، زمیم المقبه یعنی عاقبت نداره برای ما، آخر ما بهای حرصمون هم باید دنیا بپردازیم هم آخرت. حالا بحثای اینو من در مباحث مهارت‌های دو زندگی 20 جلسه اول توضیح دادم دیگه، حالا من خیلی وارد اینا نشم. 20 ساعت اول مهارت‌های دو که بخش قناعت هست، تو بخش قناعت اینا رو توضیح من دادم. حالا حتما بریم سراغ اون، اونا بس مهمه، رفت زیادی این داره. خب الهرسو یون قسو، ببین چقدر قشنگه، الهرسو یون قسو قدر رجل ولا یزید و فی رزقه، قیمت تو پیش خدا میاره پایین، پیش مردم میاره پایین، پیش خودت هم میاره پایین. آدم وقتی که حریصه پیش خودش هم آدم عوضیه، پیش خودش هم آدم حقیریه. اصلا خدا یه جوری آدم آفریده، اون موقعی که آدم میگذره بزرگ میشه، قوی میشه، شاد میشه. اون موقعی که زیاده خواهی میکنه پیش خودش هم حقیر میشه. اینجوری آفریده شده ها، روابط بین فطرت و طبیعت اینجوریه. شما وقتی که طرفدار فطرت میشید میگذرید، وقتی میگذری شادی و آرومی، اما وقتی که میای زیاده خواهی میکنی پیش خودت هم کوچیکی، پیش مردم کوچیکی، پیش خدا کوچیکی، پیش امام زمان کوچیکی، پیش فرشته ها کوچیکی. خدا ما رو دعوت کرده به این که من منتظرتونم. من یعنی کی؟ خدا وقتی میگه منتظرتونه، به کی منتظرتونه؟ یعنی الهتون منتظرتون، الهتون منتظرتون. میگه سابقو، سار او و سابقو، زود بیاید، من دوست دارم زودتر به مشتاقم شما رو ببینم. این بنده خدا انقدر خودش رو معطل میکنه، به قول حضرت زهرا امیرالمومنین فرمود مصرفین شما، محبین ما، شما محبین ما اونقدر اسراف میکنید که ما نه تو برزختون نه تو قیامت دستمون بهتون نمیرسه که بیاریمتون پیش خودمون. 300,000 سال بعد از قیامت، دقت کنید چی میگه، میگه 300,000 سال بعد قیامت ما دستمون بشه، چون این حرص داشته. عجله بر رسیدن به حضرت زهرا نداشته، عجله بر رسیدن به امیرالمومنین نداشته. خدا میگه من منتظرم زود بیایید. یه زمان دوران جنگ ما شبکاری های زیادی داشتیم، بعد وقتی میخواستیم بریم خونه میشد 10 شب، 11 شب، 12 شب. پادگان بود، آمادگی داشت، آمادگی نظامی داشتیم، گرفتاری بود، بالاخره زمان درگیری ها بود. چند تا از این همکارا ها همرزما که داشتیم مثلا شبا میخواستیم بریم خونه، یکیشون همیشه عجله داشت. بقیه میگن خب واسه بریم واسه یه باقالی بخوریم، یه لبوی بخوریم، سر را داریم میریم شب، بالاخره الان خسته بودیم، یه چایی بخوریم با هم، یه خریدی کنیم، حتی برای خونه، برای خونه یه چیزی بخر. میگه خانم من انقدر دلتنگه ها، میگه هیچی نمیخواد برای خونه بخری، من خودم میرم میخرم، تو فقط زودتر خودتو برسون خونه، بیشتر من ببینمت. خدا با ما اینجوریه، میگه بابا ول کن، حقیقت هرس نزن، من دوست دارم تو رو ببینم. سر نماز انقدر عجله نکن، سر عبادت انقدر عجله نکن، شب انقدر عجله نکن، زود بیاید پیش من، من خدا مشتاق شما، منتظر شما. ما همیشه به خدا میگیم وقت نداریم، همیشه به امام زمان گفتیم وقت نداریم. 1190 سال امام زمان معطل ماه، به مادرمون فاطمه زهرا، به فرشته ها، به اهل بیت میگیم وقت نداریم، به قرآن میگیم وقت نداریم. چرا؟ چون ما حریص کارهای دیگه هستیم. میگیم قرآن بخون، میگه 50 آیه نمیرسم بخونم. این چقدر مسخره است؟ آقا مسخره نیست، حضرت میگه واجب 50 آیه بخونیم، میگم 50 آیه نمیرسم در روز بخونم. خب تری چیکار میکنی پس؟ نماز شب که نمیرسی، اذان که نمیرسی، اقامه که نمیرسی، حرم که نمیرسی، قرآن که نمیرسی، تفسیر که نمیرسی، کلاس که نمیرسی، برنامه میای میگیری انجام نمیدی، کجایی تو پس؟ وقتت، عمرت داره کجا تلف میشه؟ ما قانع نیستیم، خدا منتظر ماست، بیتاب، امام زمان، فرشته ها، خانواده آسمانیمون، و این خیلی حسرت میاره روز قیامت. ما میفهمیم که اینا چقدر بیتاب ما بودن، چقدر منتظر ما بودن، چقدر عجله داشتن ما زودتر بریم خونمون، و ما خونه نرفتیم، وسط راه رفتیم هی عیاشی کردیم، وقتمون رو تلف کردیم وسط راه، عمرمون رو یه جای دیگه تلف کردیم، در حالی که آسمون منتظر ما. تو راز کنگره عرش میزنند سفیر، ندانمت که در این دامگه چه افتاده است. اونجا همه منتظر ما هستن و ما اینجا داریم وقت تلف میکنیم و عمر داریم تلف میکنیم. بعدم دیگه نمیرسیم به اونها، اونا ناراحت میشن. حضرت زهرا میگه بچه‌م اومده ولی من نمیتونم ببینمش، بچه‌م اومده تو برزخ نمیتونم ببینمش، بچه‌م اینقدر خرابکاری کرده باید بره بیمارستان تو برزخ درمان شه، حسادت آورده باید چند هزار سال اونجا درگیر شه، حق و ناس آورده، حقوق والدین داره، نمیدونم گناه‌های دیگه داره. حضرت زهرا خب هرس میخوره، ناراحت میشه دیگه، امام حسین ناراحت میشه، اهل بیت ناراحت میشن. چرا؟ چون ما آدم های حریصی بودیم، وقت تلف کردن، عمر تلف کردن، حواسمون نبوده باید زود خودمون رو برسونیم اونجا، اصلا حواسمون نبوده تو دنیا باید با اینا ارتباط داشته باشیم، با اینا رفت آمد بکنیم. ما وقت غیب رو نداریم، چون شهوت های جمادی، گیاهی، حیوانی و عقلی عمر ما رو داره تلف میکنه. خوب خوبامون سالهای به غیب و آسمان و امام زمان میگیم آقا من طلبه هم وقت ندارم، من درس دارم وقت ندارم، من میخوام نمیدونم این کارو کنم، اون کارو کنم، اون کارو کنم، وقت ندارم. ما حتی وقت نماز اول وقت هم نداریم. این چقدر فاجعه است، آدم انقدر حریصه به دنیاست وقت نماز اول وقت نداره، وقت نماز جماعت نداره. حضرت میگه سلام کنید به یهودی امت من، به مسیحی و یهودی، ولی به یهودی امت من سلام نکنید. آقا یهودی امت تو کیست؟ فهمون کسی که صدای نماز جماعت رو میشنن و شرکت نمیکنه. واقعا اونا که میتونن نماز جماعت برن چرا نمیرن؟ مشغول چی هن که نمیرن نماز جماعت؟ مشغول چی هن که نماز جماعت نمیتونن شرکت کنن، نماز اول وقت نمیتونن بخونن؟ هر چی که هست دنیاست، استثنا کاری ندارم. و مثل زنهای شوهردار که گرفتار بچه هستن، شوهرشون میخواد سر کار بره، بچهشون مدرسه ای هست، من کاری با استثنا ندارم. اما نوعا که آدم میتونه نماز اول وقت بخونه، نماز جماعت بخونه، مسجد بره، قرآن بخونه، پس چجوری ما نمیرسیم؟ هر دفعه ما به غیب میگیم ما نمیرسیم، ما وقت نداریم، ما سرمون شلوغه. چرا؟ چون وقتی میبینیم ما داریم به کیفیت دنیامون بیشتر رسیدگی میکنیم. یه خونه دیدم، یه زمین دیدم، یه ماشین دیدم، یه پیرن دیدم، یه شلوار دیدم، یه کریستال دیدم، یه سرویس دیدم، یه فرش دیدم. خب حالا واید عمره میخواد بری دنبال اینا دیگه. پس تو کی میخوای بری پرواز کنی؟ هیچ وقت پرواز ندارم. مسخره ترین زندگی اینه که ما برای پرواز آفریده شدیم، بعد تساقل در زمین داریم. ما برای انسانیت، برای عبودیت، برای ولی خدا شدن، برای سرباز خدا شدن، برای همحزبی خدا شدن آفریده شدیم و مقامات بالا، بالاتر از بهشت و وقت آخرت و بهشت رو نداریم ما. و بدبخت‌ترین آدم ها همینه، وقتی این دنیا میره میفهمه که چه بهشتی منتظرش بوده و هیچ وقت برش وقت نذاشته. و نشون آدم هم میدن ها، اینش خیلی میسوزه آدم ها. یه وقت آدم میبرن جهنم، خدا میره جهنم، ولی اینجوری نیست، بهشت و بهش نشون میدن، میگن این بهشت توه که وقت نداشتی بری بهش رسیدگی کنی. چرا؟ چون تو حریص بودی به کارهای دیگه، حریص بودی به کارهای دیگه، قانع نبودی، آسون نمیگرفتی. این که در روایت داریم المؤمن و یسیر المعونه، مؤمن آسون خرجه، ولخرج نیستا، آسون خرجه، سخت نمیگیره. چرا؟ چون اصلا وقت این کارو نداره. مؤمن اصلا اشتغالاتش جاودانه است، آسمانیه، غیبی، بالاست. این نمیاد با بقیه مردم. اون چیزی که بیچاره میکنه انسانها رو یادتون نره، من دفعه هزار و کم، یک کمتر از هزارم دارم میگم، بازم میگم، هزار بار دیگه هم میگم، اونی که نمیذاره ما درست زندگی کنیم، مقایسه توی این چهارتا مسابقه و خیال این که من میخوام از رو دست بقیه، من نباید از بقیه عقب بیفتم، و این حماقت بزرگیست. دقیقا به همین اندازه احمقانه است که طرف، براتونم گفتم این چندین بار گفتم، طرف دوپینگ میکنه تو مسابقه، آخرم میرسه بهش گفتم خب حسابت دوپینگ کردی آخر رسیدی، گفت میخواستم نفهمن دوپینگ کردم. یعنی اینقدر احمقانه است زندگی ها، اینقدر احمقانه. با کی مقایسه میکنی؟ با کی مسابقه میذاری؟ اینو دقت کن، اولیاء خدا تو نداشتنها و عقب موندنها مسابقه میذاشتن، نه تو جلو زدنهای دنیایی. دقت کنید، اولیاء خدا بزرگانی که میخوان پرواز بکنن تو کمتر بهرمند بودن مسابقه میذارن. یعنی این بقیه دارن جمع میکنن، میگه من بودم به پروفه ما برستم، چون فقط اینجا الان میتونم پرواز کنم، دیگه نمیتونم پرواز کنم. خدا شاهده من آدم دیدم از پروازهای مهمی، کعبه، پرواز کعبه سالها منتظر بوده بره حج، و زیاد خواهیش تو شب پرواز باعث شده پرواز نرسه. حالا دیگه هم تا آخر عمر گیرش نمیاد، تا آخر عمر گیرش نمیاد. آدم زیرک تو سادگی زیرکی میکنه، توی کم بهره برداشتن حرص میزنه و مسابقه میذاره. چرا؟ چون کارش چیز دیگه ایه. ما خداوکیلی چه شبایی ما سر سفره حرص زدیم، دیگه نماز شب نتونستیم بخونیم، دیگه سحر رو از دست دادیم. چه شبایی حرص زدیم نماز صبحمون قضا شده. هرس تو فضای مجازی، هرس تو تلویزیون دیدن، هرس توی غذا خوردن، هرس توی چوشه کم چرونی، هرس تو حرف زدن. بابا الان چی نشستی همینجوری یه سر حرف میزنی با فلانی، راجب چی حرف میزنید؟ هرس توی تلفن زدن، هرس توی یک چیز دیگه. بعد میبینی که این دیگه اصلا نمیتونه پرواز بکنه، اصلا نه به نماز شب میرسه، نه به سحر میرسه، نه به به هیچی نمیرسه، نه به قرآن خوندن میرسه، نه به فهم میرسه، نه به عشق میرسه، نه به حرم میرسه. اینه که امام سجاد میگه خدای من پناه میبرم به تو از اینکه این حرص من، هیجان الحرص بیاد سراغ من، پناه میبرم به تو. والحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهره.
اللهم صل علی محمد و آله.